أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله العربين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله العظیم فی کتابه الکریم: انما یخشى الله من عباده العلماء. و قال ایضا: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اونچه که در این دعایه آمده است و در آیه نفر بر پیغمبر نازل شده است، وظیفه و مأموریت ما رو مشخص کرد. در آیه نفر می‌فرماد چرا از بین طوائف افرادی نمیرن لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. ما وظیفمون از بین طوائف مردم اقتضا کرده آمدیم تو حوزه، باید فقه به معنی الاعم را کسب کنیم و بعد وظیفمون این هست که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. اصلا موندن در قوم بی معناست، بی مفهومه. هر کس وارد حوزه میشه و توان تبلیغ پیدا میکنه واجب تبلیغ کنه بر اساس این آیه قرآن، و کسی توان رو پیدا کرد مثل استطاعت که واجب میشد حج، واجب میشه تبلیغ. کسی هم بهانه نمیتونه بیاره که منو دعوت نکردن، منو فلان بسار. نه، باید رفت دنبالش. شما تبلیغ امروز با تبلیغ قبل از انقلاب خیلی فرق میکنه. خدا میدونه گاهی ما جمع میشدیم میرفتیم رامون نمیدادن، به زحمت خودمون رو جا می دادیم تو یک روستا. ژاندارمری می مدن، نیروها می مدن، از طرف افرادی که اینها افراد درستی نبودن مزاحمت درست می شد، با همه سختی هاش می موندیم. اصلا پول هم مطرح نبود، اصلا پول بطره. به کرات خود حقیر خودم رو ارائه کردم بر حوزه قبل از انقلاب و ما رو اعزام کردند. به کرات رامون نمیدادند، رئیس حوزه هم همراهمون بود و اصلا روستا راه نمیداد. بله، راه نمیدادن، میترسیدن از ماموران شاه، میترسیدن، تهدیدشون کرده بودن هیچ آخوندی رو نپذیرید. به زحمت خودمون رو جا میدادیم و به کرات رفتیم و هیچی هم بهمون ندادن، اما خوشحال بودیم، میگفتیم این ماه مبارک رمضان انجام وظیفه کردیم، وظیفه ماست. بله، مردم وظیفه‌ای دارن، نظام وظیفه‌ای داره، حاکمیت وظیفه‌ای داره، ما هم وظیفه‌ای داریم، وظیفه‌مون باید انجام. لذا همه عزیزان سعی بر رفتن به تبلیغ داشته باشن. ماه مبارک رمضان، ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، معذورید یک ماه 20 روز، معذورید 10 روز، معذورید شبای قدر. تأمل و تأنی نکنید، این وظیفه شریعت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مؤمن، گفت بعضیا این آیه رو اینجوری میخونن: لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. نه بابا، قومهم باید برگردیم. ما از روستایید، از شهرید، از طوائفید، برگردید. اصلا این وظیفه ماست. حالا اینا ضبط میشه، نمیشه این جوک ها رو مطرح کرد، اما اینا جوک هم هست، واقعیت هم نیست، اما بالاخره من و شما میدونیم که یه همچی چیزایی هم ممکنه باشه. گفتن اون کشتی داشت غرق میشد، گفتن همه متوسل بشن به خدا و عبادت و دعا و اینها، دیدن یه کسی از مثل ماها، اسم نمیارم، اونجاست، هیچ کاری نمیکنه. گفتن چرا؟ گفت پاکتش رو کی میده؟ نمیشه که، آخه اینا دین خداست. ما وجوهات مصرف کردیم، سهمین مصرف کردیم، ما سرباز حضرتیم. سربازان اسلام جان میدادن، این که مهم نیست، و خدا جای دیگه جبران میکنه. این خاطرتون جمع باشه، ما به کرات رفتیم هیچی هم ندادن، برگشتیم خدا یه جور دیگه جبران کرد. بله، لذا این وظیفه تبلیغ هر کس تواناییش به هر اندازه هست درنگ نکنه. حالا این بار هم به هر صورت اهتمامی شده و کار عظیمی شده که انشاءالله بشه عزیزانی که توانایی دارن اعزام بشن. هر کس تو اون قالب اعزام از ناحیه مرکز و دفتر و جاهای دیگه اعزام شد، هر کس نشد به اندازه وسعش تو ماه مبارک رمضان نشینه تو خونه و زندگی. حتما 30 روز نشد 20 روز، نشد 10 روز، نشد شبای قدر، نشد شبای جمعه، حتما این کار تبلیغ دین رو فراموش نکنید. که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. و خدا یه قدرتی بهتون میده که دیگه از هیچی هم نمیترسی. حالا من چون وقت درس فرصت نیست و الا براتون در این حدود 50 سالی که من سابقه طلبگی و تبلیغ دارم، الا ما شاء الله، اعجازهای الهی، قضایای الهی، استعانتهای الهی رو لمس کردیم و درک کردیم که خدا میدونه که اصلا بعضیش رو اگر براتون بگم مو به بدنتون به قول امروزی ها سیخ میشه. حالا یکیشا بد نیست، یه 2-3 دقیقه میگم و بعد. ما یک سفری رو سالها قبل از پیروزی انقلاب، من شدم رئیس گروهی از طلبه ها که ببرمشون تبلیغ. حالا استانش اجازه بدید نگم. به یک استانی ما اعزام شدیم، کی؟ ماه مبارک رمضان. این جاهایی هم که بنا بود بریم نمیخواد بذارید تو کیف، بیریم سراغش. این استان هم یه استان محروم، ماه مبارک رمضان. من یادم هست که یه مینیبوس گرفتم 20 نفر رو من مسئولیتش رو پذیرفتم بردم. من سال چندمم بود، از اونا سابقه بیشتر بود. خب مینیبوس ما رو آورد دم یک روستایی که اون روستا من تا حالا نرفته بودم، اون منطقه رفته بودم ولی این روستا رو نرفته بودم. پیاده شدم، طلبه ها رو پیاده کردم، یه مرتبه همه وحشت کردن، یا آورفن چه خبر شده، 20 طلبه ریختن دور، آقا جناب شیخ اینجا برای چی اومدی فلان بسار. گفتم نترسی، اینا یکیشون مال شما. خب یه مقدار آسوده شد و خب گفتم خب ملاتون کیه اینجا، حاجیتون کیه؟ یه بزرگی داشتن بهش میگفتن مشصندلی، این واقعش مشصندلی بود. مشصندلی مخففه مشهدی، صحنه علی مرتضی بود، یعنی این اسم بچه رو گذاشته بودن صحنه علی مرتضی، رفته بود مشهد شده بود مشهدی، صحن علی مرتضی مخفف شده بود مشصن علی، بعدم شده بود مشصندلی. آقا ما این طلبه را کلی برای این روزه خوندیم که مشهدی تو خدمت امام رضا رفتی، امام رضا میهمان این ایرانی ها بودند و قدرشون را ندونستند و به شهادت رسوندند و تو خلاصه این میهمانی که به تو تحویل میدیم این یک ماه قدرشو بدون و فلان و برای تو منبر بده. و گفت که حالا عین اونم نمیگم، اگه بگم میفهمید مال کدام استان بوده. ها بله بله، نه این اون نه، اون اصلا ماشین نداشت. به حضورتون آقا این آقای شیخ ما گذاشتیم، اینا هم قول دادن گفتن که چشم ما کار رو انجام میدیم و ما هم رفتیم بقیه طلبه رو هم پخش کردیم، خودمون هم رفتیم توی روستا. حالا اون روستا مثلا سال سوم من بود دیگه، وضعمون خوب بود، حسینیه داشتیم، بلندگو داشتیم، من یه جایگاهی اونجا پیدا کرده بودم. من که میگم یعنی یه جوان 19 ساله با یه جوان 19 ساله ملبس مجرد، ما هم اونجا مشغول شد. یه دهم ماه مبارک رمضان شد، این میزبان ما گفت که حاجا یه طلبه ای اومده باتون کار داره، گفت بیاد داخل. اومد دیدم این همونه که تو اون ده گذاشتم، اما این اون نیست. اسمش هم آقای ابو طالبی بود، طلبه قم هم بود. این پوست و استخوان شد. گفتم چرا این چه وضعیه پیدا کرد؟ گفت حاج آقا شما که رفتی، گفتم حسینیتون گذاست، گفتن بیاد بریم حسینی. رفتیم دیدیم حسینیشون پر گونی گندمه، یعنی شده انبار گندم. دو تا از این گونی ها رو برداشتن، منو به جا اون گونی ها گذاشتن تو اون حسینیه. بعد گفتن اینجا خطرناکه، گرگ داره، در رو روت میبندیم که گرگ نخوره دهد. شبانه روز دو دفعه سحر و افطار میمدن در رو میکردن ما بریم غذای حاجت کنیم، یه نون و ماس یا کته و گوجه هم میذاشتن برای افطار و سحر. من اینطوری شده حالم دیگه، خیلی وضعم بد شده، دیگه نمیتونم بمونم. اما پوست و استخوانا، یعنی اصلا من نشناختم این عزیز رو. منم یه طلبه نوجوان عصبانی به این صاحب این منزل گفتم، یه ترکتور داشت، گفتم ترکتور رو روشن کن میخوام بریم فلان جا. گفت بخواه چیکار کنی آجا؟ گفتم میخوام برات گردونم اونجا. گفت نه بابا نکن این کارا، منو میکشن اینا. گفتم نترس. برش داشتیم رفتیم و مردم رو جمع کردیم، مشصندلی رو هم صداش دادیم. عصبانی شدم اونجا، عمامه رو برداشتم. حالا اونجا هم به عمامه یه چیزی میگفتن، اگه بگم وقت میفهمید کجا. عمامه رو برداشتم گفتم به این عمامه نفرینتون میکنم اگر دو مرتبه همین کار رو به سر این شیخ آوردی. عصبانی و میلرزیدم. اینا هم گفتن نه مطمئن باش دیگه، ما متنبه شدیم. آقا این شیخ رو گذاشتیم اومدیم، نگو که تا ما میام دوباره ایشونه میکنندش تو همون حسینیه. و چقدر برکات داره صحبت ما، چقدر نفسمون اثر داشته، چقدر مؤثر بوده این تبلیغ بود. اما دو روز بعد از اون این گاواشون که از خونه ها صبح در رو باز میکنن، گاوا میرن چرا؟ از خودشون برمیگردن. صبح گاوا میرن، گوساله ها میمونن، گوساله ها رو نمیگذارن برن. گاوا که میرن برای چرا، تمام تو بیابان شکماشون باد میکنه و میمیرن. یه وقت ما هم که اصلا خبر نداریم، یه وقت من تو روستا نشسته بودم دیدم صدا هیاهو بیاد، یا اول فرد گفتم به صاحب منزل چه خبره؟ گفت که آقا از اون روستا تمام اهل روستا بلند شدن اومدن. اوضاعیه. گفتم خب اومدن چیکار کنن؟ نکنه قصد جان ما را دارن؟ گفت نه حاج آقا، نمیدونی چه خبره. گفتیم خب چی شده؟ اومدن نزدیک شدن، ما هم پا شدیم رفتیم. حالا خائفاً یترقب که چه خبر شده، دیدیم نه آقا. اومدن نمایندشون جلو مردم گفت آقا شما اون روز، حالا با لهجه خودش، من نمیگم مثل لهجه خودشم نمیگم، میشناسید کجا، گفت آقا شما اون روز گفتید ما را موعظه کردیم، ما توجه نکردیم، ایشون رو دو مرتبه زندانش کردیم. دو روز بعد تمام گاوهای ما مردن. امروز اومدیم بیای دعا کنی نفرین رو برگردونی که گوساله ها و زن و بچه مون نمیرن. حالا با اصطلاحات خودشون میگفتن که من نمیگم. اون سال ماه مبارک رمضان من که سرکرده مبلغی بودم، نصف هزار تا تومانی چقدر میشه؟ 500 تا تومانی. 500 تومن یعنی 5000 ریال، درسته؟ درسته؟ 500 تا تومن دیگه، نه 500000 تومن، 500 تا تومنی. 50 سال پیش به من 500 تا تومنی دادن، یعنی نصف این 1000 تومنی. به اون میدونی چقدر دادن؟ 2500 تومن. 4-5 تا گوسفند و قوت همراهش کردن. خدا کمک میکنه. بله ما سالها میرفتیم هیچی بهمون نمیدادن، گفتیم خدایا شکرت که وظیفمون رو انجام داد. عزیزان من از تبلیغ فارغ نشید. من الان 66-7 سالمه، هنوز میرم ایام تبلیغ. بله نمیتونم 10 روز برم، 3 روز میرم. در ایام سال به مناسبت ها میرم تبلیغ. همین هفته گذشته من آذربایجان غربی بودم، یعنی تعطیلاتم که چهارشنبه پنجشنبه جمعه است همش به منبر و صحبت بودم. نباید ما تبلیغ رو رها کنیم، این وظیفه ماست. و خدا جبران میکنه انشاءالله. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. وقت اینا کیان؟ انما یخش الله من عباده العلماء. انما آورده یعنی فقط اینا. ببین چه اجر و پاداش بزرگی داری، انشاءالله که فراموش نکنید. خب حالا یه چند دقیقه هم به ایشون گفتیم لپتاپ و نگذار تو کیف. ببینید تو بحث فقه پول ما دو رشته روایت داریم. یک رشته روایتمون جلد 9 حالا اولین روایتشو بهتون بگم جلد 9 صفحه 53 نرم افزار نور، باب و وجوب زکات فی تسعت اشیا اینجا بود و فکر کنم 10 تا روایت رو 10 تاشو خوندیم، درسته؟ یعنی روایت اول تا 10 رو خوندیم، روایت اولش 11503 بود، فکر میکنم تا 511 یا 12 رو خوندیم ما. این باب همش این بود، همه این باب، حتی اون روایتی که نخوندیم. حالا تا روایتی که ما خوندیم بله دوستان نوشته هاشون تا کدوم روایت خوندیم؟ 512 هم به نظر من خوندم، 513 رو فکر کنم نخوندیم که روایت قبلی را به حضورتون عارضم که 512 در این 513 رو از تهذیب و استبصار و عنه و عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله که اینم سئل عن الزکات قال علیه السلام الزکات و علی تسعت اشیا علی الذهب والفضت والهندت والشعیر و تمر و زبیب و الابل و البقر و الغنم و افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلک. تمام این روایات که خوندیم با همین مضامین بود، تا آخر این بابم همینطوره که حضرت فرمودن زکات بر این 9 تاست و بعد از طرف حضرت ندا دادن تو مردم و نقل کردن تو مردم که افا رسول الله اما سوا ذلک، پیغمبر از غیر این 9 تا بخشیده از زکات رو. چگونه استدلال بر این روایات کردن آقایون؟ گفتن این روایات داره میگه ذهب و فضه، نمیگه که درهم و دینار، میگه ذهب و فضه، یا باید بگی ذهب و فضه یعنی همین شمشاه یا هر طلایی. حالا اون طلایی که مال زینته که جزء معونه است، اون اصلا زکات و خمس بهش تعلق نمیگیره، یا باید بگی همین شمشاست، یا باید بگی که در نقدینی که طلا و نقره باشد. و ما چون امروز پول دنیا طلا و نقره نیست، پس زکات بر پول تعلق نمیگیره. ببینید جان استدلال اینه که حضرت فرموده علی الذهب و الفضه، ذهب و فضه که پول نیست. اگر تو مثل اهل سنت بیای بگی که نخ پول رائد ذهب و فضه بوده، خب چرا پیغمبر نفرمود علی درهم و دینار؟ خب اینا میفرمود. ممکنه کسی بگه که نه، منظور حضرت همون درهم و دینار بوده، اما چون درهم و دینار در قالب ذهب و فضه بوده اینطور گفته. خب میشه این حرف رو پذیرو؟ نمیشه این حرف رو پذیرو. مگر اطلاق درهم و دینار نشده زمان پیغمبر؟ الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. بنابراین این حمل درست نیست. این که بیایید بگید که آقا این بحث پول نیست، بحث ذهب و فضه مسکوکه، آ بخوای شامل سکه بهار آزادی و سکه امامی بکنی، این هم خب مثل بعضی از فقها اشکال کردن، بعضی هم اشکال نکردن، میگن این که نقدین نیست، سکه بهار آزادی نقدین نیست. فتلخصه که با این روایات الی آخر هذا الباب نمیشه استدلال کرد که زکات به پول تعلق میگیره. بله شما با این روایات میتونی بگی زکات به طلا تعلق میگیره، طلایی که برای زینت نخریده باشی. اگه برای زینت باشه نه. اگر این فرد زن هست و روکش دندونش رو از طلا گرفته، تمام دندونای خرابش رو روکش طلا، سابق این طور بود دیگه، نم دیده بودید شماها روکش طلا میگذاشتن. خب برای زنام که جایز بود طلا میگذاشتن، حالا مرد جایز نیست همراه داشتن طلاش، اما زن که جایزه روکش طلا میگذاشتن. خب حالا به این روکش هم زکات تعلق میگیره؟ نه، این مثل همون معونه است، اصلا این معونه است، نه مثل معونه. بله؟ حالا دوگانه بوده دیگه، روکشی که رو دندون خراب میکشیدن نوع تلاش رو فقرا میکشیدن، نوع نقرش رو یه مقدار ضعیفتر رو میکشیدن، اونام که دیگه ضعیفتر بودن دیگه چیزای دیگه میکشیدن. الان هم استیله دیگه. نه حالا فرق میکرده دیگه، بعضی مثلا قائل بودن که طلا موجب قوت قلب میشه، حالا اونا واقعا اون آبی که کنار طلا میرفته پایین رو میگنده، نه این که طلا پیشش باشه قوت قلبش باشه. یه توجیهاتی داشتن، گاهی زینت، گاهی درمان، گاهی مثلا نشانه مثلا بزرگی فرد، این طور بوده. حالا دیگه همه استیله. خب اون که معونه است، اون مثل وقتی که برای زینت محض گلوبند میکنن میندازن گردن خانوم، این برای زینته، این جزء معونه است. اون چه که در این روایت آمده این هست که این معونش نیست، طلا و نقره است، زکات هم بهش تعلق میگیره. با این روایات نه تا اینجا بلکه برید جلو، 11514 همینطوره، 11515 همینطوره، 11516 همینطوره، 517 همینطوره، دیگه من روایاتشو نمیخونم، 518 همینطوره، 519 همینه، 520 همینه و 520 آخرینشه دیگه، بعد میشه باب 9. این دسته و طایفه از روایات، این استدلال و دلیل برای کسی است که میگه زکات به پول تعلق نمیگیرد، زکات به پول تعلق نمیگیره. اما یه عده هم میگن که زکات به پول تعلق میگیره. اینا تمسک به چی کردن؟ از روایات. این دسته از روایات هم من خدمت شما عرض بکنم در چه بابی هست که اگر رسیدید بتونید روایات رو مشاهده بکنید. این دسته از روایات بله. خب میگن اونی که غلبه داره، اگه غلبه نداره تساوی داره، میگن نصف. بعضی از فقها گفتن نصف بده. خب حالا به حضورتون عارضم که جلد 9 بله چرا نمیخونیم الان براتون میارم ببینیدش. زیاد ناامید نباش. این دیگه جمع کرده، دکونش رو جمع کرد دیگه. بله بله آقای باقری امروز کجاست؟ آقای باقری هم غیبتش زیاد شده. آقای باقری هم غیبتش زیاد شده. نماینده خارج از کشور شده. بله بله نه من روایتش رو دیشب دیدم روایتش، حالا میخوام این طول میکشه تا براتون بیارم. بله یه صلوات بفرستید. بله باب و جلد 9 صفحه 66 باب و عدم استحباب زکات فل خزر و البغول کل قذب و البتیخ و القضاعت و الرتبت و القطن و الزعفران و الاشنان و الفواکه و نحوها و کل ما یفسد من یومهی الا ان یبا به ذهب او فضت فتجب فیه فتجب فی ثمنهی بعد الحو. تو این باب که جلد 9 صفحه 66 هست و روایت از 11533 شروع میشه، این طایفه از روایات میدونید راجع به چیه؟ راجع به اینه که اگر کسی اون چه که از این ذهب و فضه و هنته و جو و زبیب و این چیزایی که متعلق زکات بود، اگر اینها را فروخت و پولش را نگه داشت، آیا به پولش زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ این تقریباً چند تا روایت هست، هم صحیح درش هست هم غیر صحیح. اونایی که میگن زکات به پول تعلق میگیره، استنادشون این روایاته که تلاش رو، گندمش رو، جوش رو، اینها رو فروخته و بعد سر سال هنوز این پولاشو استفاده نکرده، امام میفرماین اینجا باید زکاتشو بده. اونا که میگن به پول زکات تعلق میگیره، استدلال به این روایات میکنن که این روایات قابل حمله. حالا روایاتش رو شما ملاحظه بکنید، زیادم هست این روایات، هم صحیح دوش هست هم غیر صحیح، که مثلا روایت 11534 ببینید از باب مثال، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، روایت هم صحیح است. حالا این صحیحش رو گفتم براتون بخونم. قال قلت لابی عبدالله ما فی الخضر، قال و ما هیه، قلت القزب والبطیخ. بله، که القزب رو گفتن هم با نقطه هم بی نقطه قابل خوندن هست، ول بطیخ و مثلهو من الخضر. قال لیس علیه شیعون الا ان یباع مثلهو به مال فیحول علیه الحول ففیه صدقه و ان القضات من الفرسک و اشباههی فیه زکاتون. قال لا، قلت فسمنهو، قال ما حال علیه الحول من سمنهی فزکهی. که میپرسه از امام، بعد حضرت میفرمان اینا چیه، تعریف میکنه که این چیه، بعد میگه آیا این چطور، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت میفرمان که آیا این رو تبدیل به پول کرده؟ میگه بله تبدیل به پول کرده. حضرت میفرمان اگر حال بینه الحول، یعنی اگر یک سال طول کشید و این پولش تمام نشد، فزکهی، اطلاق زکات شده است. این معلوم میشه به پول زکات تعلق گرفته. پول دیگه، یه چیزی رو فروخته، اون چیزی که فروخته پولش رو نگه داشته، حضرت الان میگن فزکهی. پس درست اون روایات گفت که مصادیق زکات 9 تا چیزه، یکیش ذهب و فضه و فلان، حرف پولم نزد، اما اینجا حرف پوله. راوی میگه چیزی داشتم فروختم پولش کردم، حضرت میفرمان یک سال از روش گذشت، فزکهی، زکاتش بده. خب این معلوم میشه که پس به پول زکات تعلق میگیره. این یکی یا دوتا هم نیست، این روایاتشو ببینید چون وقت تقریبا تمامه. این روایات قابل حمله. خب همون هم که از موارد زکات نبوده آخه. بله از موارد زکات نبوده. این مثل اینه که شما یه چیزی داری میری میفروشی، از موارد زکات نیست. این که حضرت میگن فزکهی، یعنی فزکهی من مالک و من نقدک. پس بله، حالا چرا دیگه این حمل دارد. شما این بخش از روایات تو این باب مشاهده بکنید تا این 45 روز بگذره. انشاءالله تو جلسه بعدی این طایفه از روایات رو بررسی میکنیم، تعارضشو با طایفه اول عرض میکنیم و اثبات میکنیم که آقا زکات به پول تعلق نمیگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.